أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این مسئله بود که انسان اگر واجب را در موارد اضطرار با اخلال اتیان کند، به ترک الجزء او الشرط او الاتیان معلمانه، آیا در موارد اضطرار که عمل مع الاخلال اتیان می شود اون واجب واقعی اختیاری مع الاخلال اتیان می شود، این عمل اجزا دارد از مأمور به واقعی اختیاری؟ یعنی دلیلی داریم چه دلالت بکند بر اجزا فی کل مورد به نحو العموم و الاطلاق، به حیث این که در موردی ملتزم شدیم به عدم الاجزا، باید دلیل بر عدم الاجزا پیدا کنیم در اون مورد دلیل باشد، یا این که از این بله در موارد اضطرار دلیلی یا ادله‌ای نداریم چه دلالت بکند بر اجزا و عملی که مع الاخلال اتیان می شود. یکی از ادله رفع نمت مستر رو الیه بود که دیروز بیان کردیم که از این فقره این روایت اجزا استفاده نمی شود در مواردی که اضطرار به معنی العام مراد بوده باشد، و اما در مواردی که اضطرار خواسته بشود، مثل موارد تقیه از مخالفین که عمل را انسان بر مذهب آنها اتیان می کند تقیتن و اون واجب واقعی علامه و علیه را ترک می کند، این اجزا حتی در اینها نیست، در این موارد تقیه به معنی الخاص. این در جواب از استدلال وجه دوم زیچ قایم جرد که همین الان شروع میکنیم انشاءالله، چون که جواب یکیست. امر دومی که شیخ قدس الله نفسه الشریف در بنا گذاشته است به اون دلیل بر اجزا، چی میشود گفت بر این که عدد گل وجوه است در وجوهی که به اجزا استدلال شده است، این وجه ثانی است که در بعض روایات هست ما من شیئن یزتر الیه ابن آدم فقد احله الله. در بعض روایات که سه تا روایت بله تو ذهنم هست، این مضمون هست که یکیش را سابقاً دوتاش را سابقاً خواندیم که ما من شیئن یضطر الیه ابن آدم الا وقد احله الاضطرار. ایشان یعنی مرحوم شیخ قدس الله نفسه الشریف به این روایات، به این روایت و به این طایفه استدلال فرموده است که اجزا قاعده اولی است در موارد اضطرار، چه به معنی العام بشود چه به معنی تقیه بشود، و برای این که فرمایش ایشان را بله منقح کنیم و خللش را تصحیح کنیم چه اشکال پیدا نکند، تمام بشود، این یعنی تمام بشود به حسب سوره، این زور عرض می کنیم. این را شما می دانید حلال تارتن، یعنی تارتن یعنی کثیرن و غالباً اطلاق می شود و اراده می شود از او از حلال تکلیفی، چمانچه حرام اطلاق می شود و اراده می شود از او حرام تکلیفی غالباً، ولیکن در مقابل این حلال غالبی و حرام واقعی یه حلالی هم هست و حرامی هم هست، از او تعبیر می کنند بالحلیت و الحرمت الوضعیتین، وضعیین چه حکم وضعی است. مثلا فرض بفرمایید کسی که وضو می گیرد به زومی جیرد، فرض بفرمایید ولی یه مقدار از دستش را از اون زراعش را نمی شورد. شما بهش میگی بابا این حرام است، بیزوت باطله، باید انزارم بشوری. این حرام نه معناش این است چی بر این ایگاب هست، نه یه بیزوش یه بیزوی دیگر میچیدن. این حرام است یعنی معناش حرام وضعی است، یه معناش این است چی عمل را باطل میکند، باید همه جا شسته بشود. یا مثلا فرض کنید کسی غسل میخواهد بکند، به بدنش گیر چسبیده است، توجه کردید گیر چسبیده است، چیم باید مانع است این را برطرف کند، ولیکن الان اضطرار دارد. این که اونجای گیر را نشورد حرام است در غسل، ولیکن الان مضطر به اون حرام است، چون نمیتواند رفع کند، گیرش با آب نمیرود، نفت میخواهد، نفتم نیست. این درمان حنفی مضطر است به حرام وضعی، نه اینکه مضطر به حرام تکلیفی است، نه مضطر به حرام وضعی است. این روایت شیخ قدس الله نفسه الشریف ادعا فرموده است، حاصلش این است که کل شیء یضطر الیه ابن آدم فقد احله الله، هم حرام تکلیفی را و هم حرام وضعی را می جیرد و هم ترک واجب و امثال ای را می جیرد. در تمامی موارد شارع بهلیت شرده است، موارد حرمت تکلیفی و مثل حرمت تکلیفی چه ترک واجب است، حلیت تکلیفی می شود. و در مواردی چه حرمت، توجه کردید حرمت وضعی می شود، اونجا حرمت تکلیفی نیست، حلیت در اون موارد حلیت وضعی می شود. یعنی اون کسی که الان این گیر به پشت بدنش چسبیده است نمی تواند او را ازاله کند، آب هم که او را ازاله نمی کند، از کسی می پرسد یا خود می کند برای تو حلال است که همون بقیه ازاها را بشور کافیست، نمیخواد اون جای گیر را بشوری، برای تو حلال است، یعنی این غسل در این حال برای تو شرط نیست. اون شخص اینجور گفته است، از روی دلیل گفته است یا از غیر دلیل، علایالین اینجور تعبیر میشود که برای تو حلال است که نشوری، چون که نمیتوانی. این حلیت حلیت وضعی است. بدون زهد ایشان قدس الله نفسه الشریف فرموده است وقتی چه انسان در واجب ارتباطی مضطر شد جزئی را ترک کند، سوره را بعد قرائت حمد نخواند خوفا من العامه، یا مانعی را اتیان بکند، این تکتفی که مبتلا است به حسب ادله اولیه در صلات، نه این مستر از تکتف کنند و مانع را اتیان کنند، یا مستر است بر این که شرط را ترک کنند، مثل اون دیروزی که می گفتم نه آب دارد نه خاک، مستر است بر این که صلا در صلا طهارت را ترک کنند. خب صلا را بدون طهارت خواندن، صلات را بدون طهارت خواندن حرمت وضعی داشت، یعنی باطل بود. بدون جه صلاتش را بلا طهارت خواند، خودش هم ملتفت نبود که از ناحیه قصد اشکال پیدا کند، بلا طهارت. بعد یادش افتاد که نه وضو داشت، نه غسل داشت، نه طهارت داشت. خب این اتیان کرده بود حرام وضعی، یعنی فاسد است. ایشان می فرماید بر این چه شمول این حدیث در اونجاهایی که انسان مضطر شد بر این که حرام وضعی را که ترک الجزء است در واجب، که در حال اختیار جزء را ترک بکند سوره را مبتل است، یا ترک شرط بکند بلا وضو نماز بخواند که مبتل صلات است، در حال اضطرار اگر بخواهد این جزء را ترک کند چون مضطر به ترکشه، یا شرط را ترک کند چی مستر به ترک شرط است، یا مانع را اتیان بکند چی مستر به اتیان المانع است، همه اینها حلال است. حلال است یعنی اون حرمتی چی بود در غیر حال استرار مفسد بود، حرمت وضعی بود، اون حرمت برداشته شده است. این معناش رفع مانعیت است. لازمه این کلام عبارت از این است که اون اعمالی که نسبت به اونها، اون اجزا عملی که مضطر به ترک آنها نیست، در این حال به اونها امر است که اونها را بیار، کل امر ندارد. ولیکن سایر اجزایی که اونها مضطر به ترک آنها نیست، اونها امر دارد، امر دارد به ما بقیه اتیان کرده است. و مقتضای این امر این است که صلات تو همین است که داری اتیان میکنی، که مستر به او مستر استی. صلات تو همین است که بدون طهارت بخوانی، چون که فاقد الماء و تراب استی، نه آب داری نه تراب، همین زور نماز بخوان. یا فرض بفرمایید، چون که مستر استی فرض بفرمایید سوره را ترک بکنی، عیب نداره، ترک بکن، جزئیت نداره، این حلال، حلال وضعی است. میبینید رکن این کلام، این کلامی که شیخ فرموده مغزش و رکنش این است که این حلیت توجه کردید و حرمت میجیرد هم موارد حلیت تکلیفیه و هم موارد حلیت وضعیه را، کما آنچه حرام و حرام هم حرام تکلیفی هم حرام وضعی را میگیرند. منتها هر جا به مناسبت خودش، به مورد خودش، مورد حلال تکلیف، حرمت تکلیفی بود، فقط حرمت را برمیدارد. مورد حرمت وضعی تنها بود، او را برمیدارد. مورد هم حرمت تکلیفی دارد، هم وضعی، هر دوتا را برمیدارد. بدون جهت نتیجهش این می شود که عملی که در او نقص است و اخلال است، او امر دارد، چون که برداشتن جزئیت و شرطیت به این است که با مبقه امر کند. و الا دیروز گفتم که جزئیت و شرطیت را برداشت، باید امر به کل را بردارد، چون جنا امر تبع انتظایی است. اگر به ما بقی امر شرد، صدق می کند رفع جزئیت و شرطیت، چون به ما بقی امر دیگر کرده است. و اما اگر امر دیگر نکرد، اونجا اصل اون تکلیف اولی برداشته شده است. نه اینکه شرطیت و جزئیت، شرطیت و جزئیت وضع شده. گفتیم شرطیت مطلقه این است، چه انسان اگر مستر بشود قادر به رعایت او نباشد، تکلیف به مشروط ساقط می شود. چه دیروز می گفتیم چه نه صلات بدون طهارت را نخوان، تکلیف از صلات ساقط شده است. شرطیت اگر مطلقه شد، اون وقت معناش عبارت از این است که اصلا تکلیف ساقط است، تکلیفی ندارد. اون وقتی شرطیت از مطلقه بودن خارج می شود و شرطیت و جزئیت و مانعیت اختیاریه می شود، چی به ما بگی امر کند شاره، امر دیگر به ما بگی از اجزا امر کند، اون وقت شرطیت اون نیچه مسترس به ترک او و به عدم رعایت او، شرطیتش میشه اختیاری. در این حال نه شرطی نیست. و در جایی که فعل هم مورد تکلیف حلیت است، حرمت تکلیفی است، از وضعی، هر دوتا را برمیدارد اضطرار، چه نتیجه اش این می شود که به ما بقی امر است و جزئیت و شرطیت و مطلق، بله جزئیت و شرطیت و مانعیت قهرم منحصر می شود به حال اختیار. می بینید مغز این کلام این است و حقیقت این کلام این است. این ما احله الله حلیت وضعی و تکلیفی هر دوتا را می جیرد، محرم هم حرمت حرام وضعی و تکلیفی هر دوتا را می جیرد. و لازمه رفع بله مانعیت و جزئیت و شرطیت، یعنی ما لازمه حلیت وضعی عبارت از این است که به ما بقی از عمل باید شارع امر کند تا جزئیت و شرطیت مرتفع بشود. منتها ایشان در کلامش از جزئیت و شرطیت خدا رحمتش بفرماید تعبیر به امر غیری کرده است. فرموده از چمانج این روایت و این حدیث امر نفسی را به حرمت نفسی را رفع می کند، امر غیری را هم چه بنابراین که اجزا وجوب غیری دارند وجوب غیری را هم رفع می کند. به جهت اینکه خدشه نشود که وجوب غیری در اجزا نیست و این هاست، ما اینجور توضیحش کردیم که هم حرمت وضعی هم حرمت تشریفی، حلیت هم وضعی هم تشریفی را می گیرند. این غایت تقریبیست که مرکب از دو تا مطلب است. یکی اینکه حلیت و حرمت عام است در این حدیث الوضعیه و تکلیفیه، و دیگری این است که لازمه اینکه شیئی را حلال وضعی کند، ترک جز جایز نبود در حال اختیار، ترک شرط بخواهد این ترک جز و ترک شرط یا اتیان به مانع را حلال بکند، لازمش این است که به ما بقیه من الاجزا به ما بقیه من الامر عمل امر بکند، امر آخری، و امر آخر شد جزئیت و شرطیت مطلقا نمی شود در اونها، می شود جزئیت و شرطیت اختیاری، امر بکند به اون لازمه اون امر هم اجزاست، چون که امر کرده ما بقیه را بیاورد، دیگر این مطلوبیت دارد و همون ملاک را دارد، بنتا به تمام مراتب یا به مرتبه لازمه اونها مهمی نیست، مجزی می شود. این اساس مطلبیشون است. ما توجه کردید، ما برای ایشان اشکالی که داریم و می گوییم این فرمایش درست نیست، قبول نداریم این را، این تارتن استرار در موارد در استرار به معنی العام است، و استرار هم به معنی العام مستوعب فی الوقت نیست. اصل استرار به معنی العام مستوعب در وقت نیست. اول وقت است، جنوب است، میخواهد غسل بکند، اینجا گیر تسبیده، نمیتواند این را ازاله کند، ولیکن آخر وقت بذارد برسد منزل، اونجا نفت است، با نفت پاک میکند، غسلم میکند، نمازش را هم نمیخواند. عرض میکنیم یا شیخنا و یا بله شیخ المشایخ، شما اگر در این استرار به معنی العام با عدم استیاب الاسترار الوقت بگویید این احادیث شامل است، اصل این احادیث شامل نمیشود، ولو ما اون دو تا مقدمه را قبول کنیم، چیلیت عام است، تکلیفی و وضعی است، حرمت عام است، توجه کردید، و امر به ما بقی هم هست، اینجا جاش نیست، در جای که استرار مستوعب نباشد. چرا؟ چون که من در صورتی که میتوانم برم منزل در اونجا غسل کنم بلا غسل تام قبل خروج الوقت، اونی که شارع از من خواسته است، دیروز گفتم طبیعی صلات الظهر این را خواسته است، طبیعی صلات زهر این صرف الوجودش را خواسته است، صرف الوجود را بین حدین خواسته است، یعنی بین اول وقت و آخر وقت. اونی که واجب است اینه، اونی که تکلیف الزامی است اینه، و من هنا گفتیم اگر کسی صلات را در اول وقت اتیام بکند که خصوص این صلات را جار واجب کرده، این افترا علالله است. چه صلات اول وقت را شاره واجب کرده است؟ صلات به قید اول وقت او را مستحب کرده است، افضل الافراد کرده است. اونی چه متعلق وجوب تکلیفی است، صرف وجود طبیعی است بین الحده. خب کل شیء یضطر الیه ابن آدم، یا کل حرام یضطر الیه ابن آدم، من در مانندوی استرار ندارم که در اون واجب واقعی، توجه کردید، در اون واجب واقعی چی بارد از صلات من غسل تام است، من در او استراری ندارم که ترک کنم شیعی را، چون که بین الحده میتونم او را اتیان کنم. اضطراری ندارم در اون واجب واقعی اختیاری که بر من تام واجب است بین الحدین، بله من اضطراری در ترک شیء او ندارم، من اضطراری در فرد دارم. این که اول وقت میخواهم غسل بکنم در این غسل اضطرار دارم، چه این غسل را شاره واجب شده، چه این خصوص این غسل را شرط قرار داده. طبیعی غسل بین الحدین توجه کردی که در حال صلات باید صرف بزود غسل جنابت را از شخصی که جنوب است داشته باشد تا جنابتش رفع بشه. بدون جد در ماننوی اصل مواردی که استرار استیاب نیست این احادیث اصلا نمیگیرد. بله ربما انسان فردی را شروع کرد یه تکلیف آخری میاد که باید این فرد را تمام بکند، در صلات همین زور است، وقتی که صلات را در اول وقت ولو در بیت شدیان جرد در اصلا نمیتواند ول کند، چون که قطع صلات واجبی حرام است. یعنی صلات واجبی را که انسان به فردی شروع به امتصال شد میتواند امتصال نکند به این فرد به دارد آخر وقت، ولو فضیلت این بیشتر است. بله این را میتواند، تکلیف الزامی نیست، ولیکن اگر شروع کرد باید تمام کند. در این صورت فرض بفرمایید ما صلات را شروع کردیم، توجه کردید در اثنا مضطر شدیم به اخلال به این، به اخلال به این، اینجا ولی اون تکلیف برداشته می شود. اون تکلیفی که این است انسان صلاتی را شروع کرد قطعش حرام است، من مضطر هستم اون تکلیف را مخالفت کنم، نه مضطر هستم که در طبیعی صلات سوره را یا طهارت را یا غیر ذالک را ترک کنم. مضطر هستم این تکلیف آخری که تکلیف آخر از قطع صلات حرام است او را مخالفت بکنم، چون چه عارضه ای پیدا شد چون نمیتوانم این را تمام بکنم، یعنی نمیتوانم، ضرر دارد بر من، اون طلبکار فرار میکند، زوره چه از دور دیدم چه این را قطع کنم بدوام بگیرم او را، ولی اینجا میگیم چه ایب ندارد قطع کن، چون جون تکلیف چون جیز تراریست و ضرریست برداشته می شود. و این غیر از تصحیح عمل است. پس در جاهایی که استیاب مستوعب نشود این احادیث نمی جیرد. این نمل کلام و کل کلام چی گفتیم ادق گل و زو هست در صورتی که استرار مستوعب باشد. نه انسان نه از اول ظهر نه تا آخر ظهر تا غروب آفتاب متمکن نیست چون گیر را رفع کند از بدنش، غسل بکند همون است که باید رو گیر بشورد، اون اطراف شسته می شود، ولیکن اون محلی که موضعی که گیر اونجا هست شسته نمی شود، استرار مستوعب است. در این موارد بله گفته شده است که صدق می کند و ما من شیء یضطر الیه ابن آدم، من مضطر هستم الان این موضع غسلش را ترک بکنم، احله الله، این را خداوند حلال کرده. گفتیم حلیت وضعیت جزئیت را بردارد، یعنی به غسل سایر المواضع امر کرده است. وقتی که به غسل سایر مواضع امر کرد می شود اون طهارت شرط صلات مجزی می شود. اونی که جای استدلال است و شخص میتواند مطلب شیخ را بگوید، مطلب درستی هست، مطلب صحیحی هست، در اون استرار مستوعب است، او را هم میتواند بجیرد، ولی اونجا میتواند ادعا کند. و اما اونجا هم صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ نه چرا صحیح نیست، این وجهی ذکری می کنیم در ماننوی چرا صحیح نیست، چی این وجه دقت دارد، کما اینکه فهمیدن مطلبی ایشان در ماننوی در مورد استرار جا می افتد تو ذهن که حرف صحیحی هست، اگر توجه به جواب بکنید معلوم می شود که نه جواب حرف صحیحی هست، او درست نیست. ول وجه فیزانی این را اگر یادتون بوده باشد چرات و مدرات گفتیم، هیچ حکمی چه به عنوان گذر، هیچ کتابی چه حکمی در اونجا به عنوان قضیه حقیقی ذکر می شود، اون خطاب حافظ موضوع خودش نیست، یعنی تعیین موضوعش را در خارج نمی کنه. الخمر شربه حرام و نجسون، این میگه اگر مایه ای در خارج خمر شده، اما در خارج کدام مایه خمر است، یعنی این تعیین نمی کنه. این حکمش را بیان می کند که اگر خمر شد شربش نجس است، شربش حرام است، خودش نجس است. و چه زارش سار اختابات یجب تجهیز کل میت مسلم، یعنی اگر در خارج میت مسلمی شد تجهیزش واجب است، اما میت مسلمان است یا نیست، این قضیه تعیین نمی کند. او را هیچ خطابی که حکم را به عنوان قضیه حقیقی بیان می کند تعیین موضوعش را خارج نمی کند. یکی از این خطاب همینه، می گوید کل شی کل حرامین چی یزتر الیه ابن آدم او حل فقط احله الله، او را بله توجه کردید حلال می کند. اما اضطرار به حرام کجا محقق می شود کجا محقق نمی شود تعیین نمی کند، هر جا که محقق شد. حرف ما این است در جایی که درست توجه کنید شخص مثال حقیقی و واقعی فاقد تاورن شد در مضموع الوقت، مستر است بر این که توجه کردید اگر صلات بخواند بلا طهارت باید بخواند، همین زور بله بدون طهارت از حدثی نماز بخواند. در این موارد اون وقتی صدق می کند که انسان مستر است به ترک طهارت، که معلوم بشود که ذات الصلات امر دارد. خب اگر ذات الصلات امر دارد به من بگویند چرا طهارت اتیام نمی کنی، می شم که مستر رستم نمی توانم، نه آب است نه خاک. اضطرار درست توجه کنید، ما دعوامون نیست که حدیث فقط اهل الله حلیت وزیگرانه می جیرد، ما من محرمین حرمت وزیگرانه می جیرد، نه می جیرد صحیح هم است، ولیکن این معنا باید معلوم بشود. این قضیه مثل سایر خطاباتی که متکفل قضیه حقیقی است تعیین موضوعش را نمی کند. ما حرفمون این است صدق اضطرار به ترک الجزء و شرط ولی اتیان بمانه، اون وقتی اضطرار به ترک الجزء و شرط ولی مانه صدق می کند که ما به ما بقی امر باشد، به ما بقی امر باشد، ترچین ها استراری است. و اما اگر ما بقی امر نداشته باشد، امر همون امر اولی بود که به صلات تام معطاره بود اونم برداشته شد، من استرار ندارم که در صلاتم طهارت را ترک کنم، مثلا استرار به اتیان صلات ندارم، صلات را اصلا نمیخوانم، چه من که همین زورم گفتیم فاقد تورن در وقت مکلفه به صلات نیست. با فرض امر اگر امر به ما بقی باشد استرار صدق می کند، نمی شود امر اولی را که مکلف نیست اون قطعا مرتفع است. آقای من این عرف عوامیست که حالی بکنی می فهمد، کرات و مرات گفتیم این تسامات عرفی که بهش بگویی حالی کنی می فهمد، این تسامه هست، اعتباری به اون نیست. و من چه مسترزم طهارت را ترک کنم، مثلا نماز نمیخوانم. پس اضطرار اون وقتی درست توجه کنید چه میگویم، اضطرار اون وقتی صدق میکند به ترک الجزء و شرط و الاتیان بالمابه که ما بقی بدانیم امر دارد. و پس این حدیث اون وقتی می جیرد، این حدیث ما من شیخ اون وقتی می جیرد ترک جزء یا شرط یا مانع را بدانیم که ما بقی امر داشته باشد. و مفروض این است که ما بقی امر دارد می خواهیم از این حدیث بفهمیم، از حکمی که در حدیث شده. بدون ذات می گویند این حکم حافظ موضوع خودش نمی شود، این حکم در جایی سرایت می کند که موضوع قطع نظر از این حکم موضوع حکم منزا باشد. و جایی که بود موضوع در موردی موقوف به سرایت این حکم در اونجا باشد تا موضوع موجود بشود اونجا را نمیشه. بدون جهت در ما نهلی فیه میگوییم من مستر به ترک جز نیستم، من مستر رستم دو جور میشود. امر به ما بقی داشتم مستر به ترک جز هستم، امر به ما بقی نداشتم مستر به مخالفت تکلیف واقعی اولی هستم، مستر رستم بود. منتها شما بگید که شما بگید از کجا تعیین میکنید که این اضطرار توجه کردید اضطرار به مخالفت تکلیف اولی است نه مخالفت تکلیف به مابقی. شاید در واقع مابقی تکلیف دارد. میگوی معین داری اطلاق ادله جزئیت و شرطیت که میگفت صلات بدون طهارت نمیشود، لا صلات الا بطهارتین، مقتضاش این است که اینها اینجا اضطرار به ترک واجب اولی است. اون تکلیف چون که من مخالفت میکنم اون تکلیف را، چون که اون تکلیف نیست، مستر استم حلال است، حلال است یعنی اون تکلیف نیست. بدون جهت در ما نهنفی اگر حزم بفرمایید این حرفی که حزمش مسابقه با تصدیقشه در این موارد این حدیثی که هست اون وقتی اضطرار را تصحیح می کند که امر به ما بقی باشد و مفروض این از اون امر را می خواهیم از این شمول حدیث بفهمیم. این دوری می شود استدلال. نمی خواستم لفظ دور را استعمال بکنم که مرحوم آخوند در مثلی موارد می گیرد میفرماید، ولیکن آمد دیگر ذکر کردم حقیقتش برمیگردد به استدلال دوری. اون وقت شما اگر بگید چی خوب این حرف شما را ما تصدیق میکنیم در اضطرار به معنی العام، و اما در موارد تقیه به معنی المعروف دیگر این اشکال بر شیخ وارد نیست. چرا؟ چون که در موارد تقیه به معنی الخاص ما بقی امری دارد. قطعا دیروز اون روز گفتیم فرق ما بین تقیه به معنی الخاص از مخالفین و ما بین اضطرار به معنی العام، در موارد اضطرار به معنی العام تکلیف نیست به اون فعلی که با اون انسان اضطرارش را دفع می کند، فقط اون الگای نفس فی الحلکه حرام است. این را بله مقدمتا لو اتیان می کند. بخلاف موارد تقیه ظاهر ادله تقیه به معنی الخاص التقیت دینی و دین آبایی، ولی التقیت جعلت التقیت ترسن للمؤمن و غیر ذلک من لا تقیت له لا دین له، چه مقتضاش این است که خود آن عملی که یتقابه که در عمل به عمل تطبیق شده بود در روایات تقیت به مسئل خفین به شرب المسکیر و امثال ذلک، ظاهر این ادله این است که ما یتقابه خودش واجب است. خب ما یتقابه اگر تقیه به معنی خاص بوده باشد این است که من با این سنی ها بدون طهارت نماز بخوانم، توجه کردی، یا با این خلل نماز بخوانم، با این خلل هیچ خلل هست ولیکن در مذهب اونها خلل نیست، با اون خلل نماز بخوانم. فرض بفرمایید با آب نبیز با آب نها با نبیز مسکر ویزو گرفتم زنجونا تجویز میکنم، یا با آب مزاف ویزو گرفتم اونا تجویز میکنم، ولی خودشان هم گرفتم من هم گرفتم شروع به صلات میکنیم. در اینجا چرا نمیشه؟ چون ما بقیه عملی چه هست متعلق تکلیف است. اینجا صدق میکند ما من شیئن اضطر الیه ابن آدم، میگن مستر به ترک جز و شرط و اتیان به مانع کرد، سجه ما بقی امر دارد در موارد تقیه خاصه فقط اهل الله میگیم اینم درست. چرا؟ درست توجه کنید، یک کلمه عرض میکنم خدمت شما، همه حکمت ها زیرون نکته است و آن این است که در موارد تقیه به معنی الخاص اگر ملتزم شدیم امری هست، ما بقیه عمل امری نداره. عملی که با اخلال هست اون عمل با اخلال امری دارد، و من هنا فتوا میدن که کسی در موارد فرضی بکاری تقیه واجبه در نه مسح خفن کرد، نه غسل ریزلن کرد، همون توجه کردید، نه غسل ریزلن کرد، همون مسح ریزلنی که بله در روایات ائمه سفارش کردن همون را کرد. گفت من خودم را هم به کشتنم بدهم، من انظور ویزو نمیگیرم، من همین زور ویزو میگیرم. الله میگوین نماز بخواند نمازش باطل است. چرا؟ چون که شارع امر کرده است به ویزوی که مع مسح خفین است یا مع مسح چیزی که از غسلین است. من تا اونجا در باب ویزو روایت بله برای روایت خاصه داریم ها اجزاش که میگویم بدون جهت در مانعنوی در فتوای اولوه هم خواهد آمد مسائل را که در اولوه خواهیم خواند، ولی همین را خواهیم رسید که ایشان اشکال شده است که در صحت صلاتش با وضو اختیاری اشکال است. پس این سرش این است که شاره به عمل به قید الاخلال امر کرده است. این عمل به قید الاخلال امر کرده است به ملاک آخرم است، اون ملاک حفظ نفس است یا حفظ شیعه است یا امثال زالک است، این واجب آخری است، امر به بقیت الاجزا نیست. بدون جهت از این ادلهی که میگوید این واجب آخر واجب است، خب واجب آخر واجب است، چه رفتی به واجب واقعی داره؟ با ما واجب است این، نه اینکه ما بقی عمل ما بقی عمل وجوب دارد که شرطیت و جزئیت را گیتی کند، ممانیت را گیتی کند از مطلق بودن در بیاورد. نه اونا منافات ندارد، اونا در اطلاقشون باقی است، اینم یه واجب دیگر است. بدون زهد اگر تقیه در اول وقت شد، در بعض وقت شد، باید اون نماز را اونجا بخواند، با همون نبیز مسجد وضو بگیرد بخواند، بیاید بیاد در در خونش هم نماز را قضا کند. اگر تقیه در تمام الوقت شد اون نماز را با همین زور بخواند، چون که تقیه را باید بکنم، امر است به تقیه بخلاف سایر ضرورات. اونجا میتونست بله محضوری دیگری نداشت، میتوانست بر اینکه اصل عمل را ترک کند، یه اجر بله اصل عمل را ترک بکند، محصوری نداشت. بدون جهت در ما نحنفی هیچ هست، در ما نحنفی اگر تقیه مستوعب فی الوقت نباشد، هر دو تشریف را انسان می کند. اگر بله سنجو متمکنه و از تقیه در تمام وقت نیست، من متمکن هستم صلات با وضوع واقعیه، با غسل واقعی، با تمام اجزا و شرایط به صرف الوجودش دلیل میگیرم. روایات تقیه غایت الان میگه که این عمل یتقابه که با چیز است، این واجب و شرط است. خیلی بینار دیروز هم عرض کردم که ما که میدانیم که ضرورت قائم است برای مکلف در شبانه روز بیشتر از 5 نماز واجب نیست، به عنوان نماز، نه به عنوان این چیزا نمازم را خواندم آمدم پیش گد راهم رسیدم پیش زنی ها، اگر نماز بخوانم نمیکشم مرا، نماز بخوانم نماز را خواندم، خب اینجا واجب است یان کردن، این به عنوان تقیه است، اونی که ضرورت هست بیشتر از 5 نماز واجب نیست به عنوان صلات، نه به عنوان آخری که مثل تقیه باشد. امزا ممکن است بیشتر از 2 نماز واجب باشد، باز زلوتر رفتم به این فرقه دیگری از اینها رسیدم و هاکذا و هاکذا، پیش هر دهی رسیدم باید یه نماز زاری بخوانم، ولی نیبی ندارد، این شکالی ندارد، اونا ملتزم میشیم به وضو باشه. بدون زهد اگر استرار مستوعب نشود، میگوییم که عمل را باید اتیان کند در وقت اختیاری، اگر مستوعب شد میگوییم مقتضای اطلاق ادله جزئیت و شرطیت این است که واجب واقعی فوت شده است، در جایی که فوت واجب واقعی تکلیف داره، چی قضا داره. مقتضای اطلاق اینا این است که صلات ترک شده است، اون صلات واقعی که مکتوبن و مفروضن علی المؤمنین، چو اگر بله ما فاتم این صلات کرد سومی کرد، بله تقضی ما فاتم این صلات کرد سومی، این قضا را می جیرد برای چون جزد الله فهمیده شده است که فوت صدق فوت موقوف به فعلیت تکلیف نیست، بدون زهر شخصی نائم باشد در تمام وقت سلام و امثال زانش باید قضا کنند. مقتضای اطلاق عدله شرطیت و جزئیت این است که باید این عمل فوت شده باید قضا بشه. بدون زهر یا شیخنا و یا شیخ الانصاری قدس الله سرک فرمایش شما تمام، یعنی تمام بیانش را تمام کردیم، ولکن از این طایفه ثانیه که ما من شیئن یضطر الیه ابن آدم فقط احل الله، از این اجزا استفاده نمی شود. اون وقت کلام باقی می ماند در روایاتی که شیخ انصاری قدس الله سره و بعض آخر به این روایات تمسک کردن و گفتن از این روایات که این روایاتی که هست که نوعشون در تقیه به معنی الخاص است، از این روایات استشمام اجزا می شود یا دلالت بر اجزا هست در این روایات. یکی از اینها صحیحه، بله صحیحه ابو السواه کنانی قدس الله سره است که سیف بن عمیره از او نقل می کند. این ابو السواه کنانی است چون که سیف بن عمیره ولو این ذات تعبیر می کند عن ابو السواه، ولیکن روایت دیگری دارد چون ذات تعیین کرده است که ابو السواه خود سیف بن عمیره تعیین کرده است، چون روایت ابو السواه ابو السواه کنانی است. بدون زد روایت من حیث سندی که است من حیث سندی که است تمام است. وان این است که در باب دوازده من کتاب ایمان در جلد شانزده باب دوازده روایت دل دومی است. محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان علی ابن الحکم ان سیف ابن عمیره ان ابی السباه قال والله، ابی السباه قسم خورد، لقد قال لی جعفر ابن محمد علیه السلام ان الله علم نبیه التنزیل و التعویل، هم قرآن هم تعویلش را، فعلمه رسول الله صلی الله علیه و آله علیان، قال و علمنا والله، ثم قال ما صنعتم من شیئین، کلام در این کبراست، ما صنعتم من شیئین، صلات را دست بسته خواندید یا بیوزو خواندید، ما صنعتم من شیئین او حلفتم علیه من یمینین فی تقیتین، چه ظاهرش تقیهی به من الخاصه است، و فانتم منه فی ساعتین، او در او سعه است، نماز بدون وضو سعه دارد کافی است، دیگه گسته را نخور. این زور استدلال شده است، تمام است یا نه انشاءالله.